بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع سبک زندگی مهدوی، 28 اردیبهشت ماه 94، دانشگاه آزاد لاهیجان.
بحث پیرامون سبک زندگی خودش یک جلسه است، جدا و مفصل، ابعاد مختلف که جای مختلف من رو سخنرانی کردم. و از سوی دیگر سبک زندگی یه بحث مفصل دیگری، یعنی هم سبک زندگی هم آخرالزمان هر کدوم جای بحث فراوان داره. ترکیب این دوتا طبعا ایجاب میکنه ما خورده هم از فضای آخرالزمانی صحبت بکنیم، هم پیرامون بحث سبک زندگی وقت شما عزیزان رو بگیریم. جا داره البته من بابت این لطفی هم که شما فرمودید و قیام فرمودید تشکر بکنم. من خودم رو لایق این احترام نمیدونم. ببینید دوستان، طبعا سبک زندگی یعنی اون رفتارهایی که از ما سر میزنه. این رفتارها تابع تفکرات ماست. وقتی نحوه اندیشیدن ما فرق میکنه یک جور دیگه عمل میکنیم. فکر ما در یک سری چارچوب‌های ذهنی مثل یک مایع سیال ریخته میشه. یعنی همه ما یک سری بک‌گراند‌ها و چارچوب‌های ذهنی داریم که با اونها دنیا رو می‌بینیم. هیچ کس نیست چارچوب ذهنی نداشته باشه. یکی از مباحث ابتدایی و اصلی پژوهشگری اینه که وقتی می‌خواید راجع به چیزی پژوهش بکنید سعی کنید پیش زمینه‌های فکری خودتون رو بگذارید کنار. تقریبا میشه گفت هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. این یه حقیقت، اما کم و زیاد داره دیگه. کسی نمیتونه این کارو کنه اما کم و زیاد داره. من میخوام راجع به این چارچوبای ذهنی خورده صحبت بکنم و بحثو پیش ببرم. این چارچوبای ذهنی ناشی از چیه؟ از عرف جامعه. از ارزش‌های جامعه شما، ارزش‌های دینی و اجتماعی من و شما که مثل یک قالبی میمونه، مثل همین لیوان که آبی که توش بریزی شکل لیوان میشه. فراموش نکنیم این لیوان داره به شکل میده. اگر تو این بطری ریخته بشه شکل بطری میشه. پس علاوه بر اینکه خود اون مایع مهمه، یعنی اینفورمیشنی که ما داریم میگیریم از دنیا به واسطه گیرنده هایی که داریم، چشممون میبینه، گوشمون میشنوه، متن رو میخونیم و خیلی خیلی چیزهای دیگه، اون مایع خودش مهمه. اما این قالب ذهنی، این هم درجه اهمیت خاص خودشو داره که مردم اینو کم میبیننش. در مجموع یک لیوان آب، یک لیوان شیر یا یک بطری آب، بطری شیر چی میشه؟ برای ما تعریف میشه که بین لیوان آب و بطری شیر تفاوت دیگه خیلی زیاده. امروز برای اینکه سبک زندگی ساخته بشه پس دو چیز باید تغییر بکنه و دو چیز هست که تغییر میکنه. یکی چارچوب‌های ذهنی شما رو تغییر میدن، دومی اطلاعاتی که میگیرید رو تغییر میدن. خیلی ساده است. ما یه عدد رو برمیداریم میذاریم توی تابه، درسته؟ یه چیزی از دامنه عدد برمیداریم میذاریم توی تابه، تو برد یه چیزی میگیریم. اون عدد انفورمیشن ماست، تابه جبر چارچوبه، اصلا میگیم عبارت‌های جبری، اصلا چاره‌ای نداری دیگه. ایگرگ مساوی ایکس دو صدی شما به این منفی بده اهمیتی نداره. این تابع ساخته شده که چی؟ منفی را از بین ببرد، چون ضرب در خودش میکنه، منفی در منفی مثبت. اینجاست که شما وهم آزادی داری. ببین توهمی از آزادی داری. شما آزاد نیستی، اون تابع شما را به تبعیت خودش میکشونه. اسمش جبره، اسمش روشی. شما اختیار داری عدد توش بذاری. تازه اگه دامنه اعداد برات معرفی بگید نکرده باشن دامنه اعداد حقیقی رو در اختیارت بگذارن. ریاضی که دارم میگم، ریاضی دبیرستان ها دیگه، نگم ما علوم انسانی میخونیم اینا، یادتون دامنه اعداد حقیقی باشه، نبسته باشم که فقط از این مجموعه میتونی عدد برداری. تازه اگه این باشه که اونم هست، یعنی اطلاعاتی که من به من شما میرسه اطلاعات کاملا دستبندی شده است. اینجوری نیستش که به سادگی شیر اطلاعات صورت بگیره. امروز 95% اخبار دنیا، 90-95% اخبار دنیا توسط فقط 4 تا بنگاه تولید میشه. یک انحصار خبری عجیب غریب، یک دیکتاتوری خبری وجود داره. Associated Press، United Press، France Press و Reuters. شاید که به نقل از Associated Press، به نقل از فلان، به نقل از بهمان. یعنی حتی اون آبی که میخواد بریزه رو سوای این مفهوم چارچوب ذهنی شما بر عهده گرفته. اصلا دامنه اعداد هم بر عهده گرفته. بزنی این وسط چند تا شبکه خبری باشن که بخوان کار کنن، روسا، چینیا و ایرانیا یه خورده مستقل کار میکنن، یعنی خودشون شبکه خبری دارن، خودشون خبرنگار دارن. بریم مثلا اخباری که فلسطین نقل میشد علاوه بر اخباری که صهیونیست‌ها توسط الجزیره و العربیه و بقیه شبکه‌هاشون پخش می‌کردن، ایران بود که خبرنگار داشتن. خالد صبرنا، صدای جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، غزه، اینو میشد. درسته؟ این مستقیم داره و شما میده با موشک زدن وسط مقر العالم، یعنی شبکه خبری العالم و ساختمونش رو با موشک زدن. یعنی اگه شما میخواید تمام قوانین رسانه‌ای رو یه جا به گند بکشید میتونید همچین کار بکنید و شما مطلقا نباید علی حق ندید علیه اون این کار بکنید، حتی نباید به خبرنگارشون بگید اخ، اما میتونه یه پایگاه خبری رو با موشک بزنه، کسی هم کاریش نداره. الان همین امروز صبح شنیدی که عربستان آتش بس هم کماکان که شکسته، بسیار جدی‌تر شکوند. امروز صبح حمله کرد به کشتی‌های یونیسف. حالا سازمان ملل بزن، عربستان خودیه. دیدبان حقوق بشر در عربستان سعودی 15 سال زندانه. بدبخت. دیدبان حقوق بشر. کشوری پیدا نمی‌کنیم مثل عربستان سعودی بر مبنای حقوق بشری که غرب معرفی می‌کنه و استانداردهای غرب، خود حقوق بشر به گند نکشیده بشه. یه انتخابات ولو فرمایشی نداره. چند وقت پیش جان بولتون یه سخنرانی داشت تو یوتیوب هم هست، یکی دو ساعت قاطی کرد بعد جمعش کردن دیگه. اومد یه سخنرانی کرد در مورد حق زن در عربستان سعودی فقط. داد و بیداد میکرد. اوباما هم چند وقت پیش یه چیزی گفت شاهکار بود از دهن امریکایی ها، همچین چیزی بیرون اومده. گفت کشور عربی به جای اینکه انقدر نگران ایران باشن، نگران اوضاع داخلی چی؟ خودشون باشن. یعنی شما هیچ حق، این مردم بالاخره قاطی میکنن میشورن دیگه علیه تو. این جنگ هم که عربستان سعودی داره راه انداخته تو یمن به خاطر اینکه سرپوش بذاره بر انتقال قدرت سیاسی که داره از نوادگان عبدالعزیز، از پسران عبدالعزیز به نوادگان عبدالعزیز انتقال پیدا میکنه و عملا ایشون داره پسر خودش رو جایگزین مناسب معرفی میکنه چون وزیر دفاعه و میگه این جنگ رو او داره میچرخونه. طبق قانون عربستان فقط برادرای این ملک سلمان میتونن شاه بشن. خلأ قانونی دارن، این داداشا دیگه دارن تموم میشن دیگه، بقولی همه سنا بالا. همین ملک عبدالله زمانی که پادشاه بود دو تا از ولیعهدا مردن. ولیعهدا مردن 85 سال سنش بود، یارو مرد. مثل سلطان ابن عبدالعزیز. این نشون دهنده اینه که خب بیاد میگه خلل، اما شما هیچگاه همچین چیزی رو در مورد عربستان سعودی نمیشنوید چون اون خودیه. چرا خودیه؟ خب معلومه، برای اینکه روزی 11 میلیون بشکه نفت رو تولید میکنه. پس یکی انحصار خبری، دو که از اون مهمتره، دوستان خوب عنایت داشته باشید، و این در آخر الزمان به اوج خودش میرسه و شما باید این آمادگی رو کسب بکنید. چیه اون؟ اینه که چارچوب ذهنی شما رو اینا میسازن، تازه مدل فکر کردن رو میسازن. ببین فقط کافی نگاه شما نسبت به خدا تغییر بکنه، با این تغییر نسبت به مفهوم خدا خیلی چیزا عوض بشه. خدای یک یهودی با خدای یک مسلمان تفاوت داره، یه خداست، اما نگاه اینها به خدا، تعریفشون از خدا متفاوته. اگر یه سوالی دارم، یه کسی این عقیده و این ارزش دینی براش جا افتاد که قوم برگزیده است و خدا این هر کاری کنه میبردش بهشت، به نظر شما این آدم دیوانه نیست گناه نکنه؟ دیوانه است اگه گناه نکنه. هر کاری بکنه خدا مجبور به این است که او را بهشت ببرد. خب چرا مثل آدم زندگی کنه؟ یه کتابی دارن در عهد عتیق، از مجموعه اهدقم به اسم هوشع نبی، یوشع نه هوشع، در این کتاب یک اتفاق تئوریزه شد، یک چیز بد. اون چی بود؟ این که حضرت هوشع یک زنی داره، زنش زانیه است، زناکاره، حضرت هوشع عاشقشه، ازش دو سه تا بچه داره، آخر طلاقش میده و چون نمیتونه دوری زنش رو تحمل بکنه میره تو بازار برده‌های جنسی، میبینه زنش روی سکوی قرار گرفته و همه دارن قیمت میدن، خودش دو سه برابر بقیه قیمت میده و زن خودش رو میخره میاره دوباره خونه، میگه من دوری تو نمیتونم تحمل کنم حتی اگه زانیه ای. بعد خب این مزخرفاته، اینو هیچ پیامبر اینطور نیست، منتها نکتهش میدونی چیه؟ اینا با این تحریف یه چیزو تئوریزه کردن. بعد در ادامه میدونی چی میگن؟ میگن خدا هوشع است و بنی اسرائیل جمر، زن هوشع، عشق او یک سره است. ببین هوشع عاشق زنشه اما زنش عهد شکنی کرده، نمیتونه دوریشو تحمل کنه، بازم میره میارش. میگه ولو ما عهد شکنی هم بکنیم، میپذیریم گناه داریم میکنیم، بت پرستی کردیم، اوج خودش در زمان الیاس که در کتابشون ثبت شده، اما چون خدا یک طرفه عاشق ماست، او به سراغ ما خواهد. یعنی یک نگاهی به وجود بده که این نگاه فاجعه است. چی میسازه؟ یک چارچوب ذهنی میسازه که شما اجازه و مجوز گناه به شما میده. این که متاسفانه من میبینم در بعضن در برخی از شیعیان داره یک توهمی از همچین چیزی به شکل میده که ما محب اهل بیت هستیم، آتش جهنم بر محب اهل بیت چی هست؟ بگید حرام است. این یک حرف باطلی است. آتش جهنم بر شیعه اهل بیت حرام است، نه محب اهل بیت. شیعه هم یعنی چی؟ قدم به قدم جاپای اهل بیت بزنه. خب معلوم، خب گناهی نمیکنه. روایت داریم از امیرالمومنین که برخی از شیعیان ما 300 هزار سال از عذابشان در طبقه بالای جهنم میگذرد، خدا سپس به ما اذن شفاعت میده. محب به من علی رو دوست داره، چه دلیلی داره دوست نداشته باشه؟ مگه چه بدی کردم؟ مگه بد بودم که بخوام؟ خب جرد جرداگ مسیح هم عاشق امیرالمومنینه. میگه مادر دنیا از زاییدن همچون علی دیگر عقیم شده است، نه امامت قبول داره نه پیامبری پیامبر ما رو قبول داره، اما اعتقادش بر اینه که چی؟ امکان نداره. به لحاظ علم احتمالات یه علی دیگه چی؟ به دنیا بیاره. چه دلیل داره از علی بعد؟ واقعا محب. اما این چه محبتی است که هر کاری حضرت علی کرد این عکسش انجام بده؟ این توهم وحشتناک آقا، وهم عقلانی نیست اما یه چارچوب ذهنیه، طرف هر غلطی خاص میتونه بکنه. در یه امامزاده ای رفته بودیم، هیچ کس نبود، یک جانوری دراز کشیده بود کنار زری داشت سیگار میکشید، تقریبا نیمه دراز بود، یعنی لم داده بود، با گردنش تکه داده بود دیوار، پاهم سمت زری دراز، همینطور هیچکی نبود، خیلی خلوت بود. نگم کدوم امامزاده بهتره، امامزاده بسیار معروفی هم هست و جلیل القدر و جلیل الشأن. بعد این خادم اومد گفتش که ببینید، نادون رو ببینید، اومد گفتش که آقا اینجا مؤدبانه بشین و سیگار نکش، برو بیرون، بوی سیگار همه جا رو گرفته بود اونجا، برو بیرون. سیگار شعور میخواد، غربی هم بخواد سیگار بکشه چیزی میفهمه، هیچ ربطی به دین و ایمون بگید نداره، به فهم و شعور داره. برگشت داد و بیداد بلند شد، من تو سینه این خادم بنده خدا پیرمرد، آقا اینجا نشسته ساکته، تو به من میگی سیگار نکش؟ من نگاه کردم ببینم کیشو میگه این، بعد متوجه شدم خود امامزاده رو داره میگه. انتظار داشت این نادون که امامزاده از تو قبل درات، تو در محضر آقا فلان. یه دوستی دارم روحانیه، میگفت یه هیئتی رفتم سخنرانی کردم، بعد میگفت بعدش این مداح روزه خونی کرد، خیلی هم روزه سنگینی خوند و واقعا عده‌ای از حال رفتن. خب میگفت یه نفر از خود بی خود شد، یکی هم زد تو سرش، میگفت اینجای سرش خونی شد، وقتش خون میریخ، وقتی آوردنش این طرف میگفت منم یه حالت مثلا نوازش مانند همینو کردم. تازه گفتم پسرم این خونت که متوجه شده جایی بریزه یا نریخته یا نجس نشه، بالاخره حکم دینه دیگه، دو تا چهار تا اینه، فرزن شاه میخواست بره حرم امام رضا چادر سرش میکرد، میخواد بره تو پادگان پوتین پات میکنی، هر جای قوانین خاصه بگید خودش داری، منطقه منطقه. من رفتم یه کلیسایی گفتم ببخشید من آداب دینی شما رو خیلی خیلی خوب، این فرقه دینی شما رو نمیدونم. گفتم یه چیز از مسیحیت میدونم کلیت، اما یه جزئی آداب فرقه دینش اگر من باید کار خاصی تو کلیسای شما انجام بدم یا اگه کاری میکنم ممکن توهین باشه به من قبلش بگی. خیلی خوشش اومدین کشیش بنده خدا اونجا بود. گفتم لازم مثلا کفشمو در بیارم، چون فرش نبود مفروش نبود، گفتم لازم کفشمو در بیارم چیکار باید بکنم؟ وقت بی ادبی من نکرده باشم؟ این احترام به طرف مقابل. خیلی خوششون. بعد میگم من اینو گفتم رائفی، اینا اون شب میخواستن منو بکشن. میگفت چاقو کشیدن منو بکشن. گفت منو فراری دادن از در پشتی هیئت. چه خونی که برای امام حسین ریخته شده نجسه، نجس خودت تو افجد آباده. نادون رو ببینید، اینا یک سری چارچوب های ذهنی غلطه که شما پاکترین اطلاعات هم توش میریزید کاری نمیتونی بکنی. چقدر مراقب شکمت یار آتش خالی نخوری. آقا فلان رستوران غذاش خوبه، فلان رستوران فلان غذاش خوبه، چقدر الان مراقب این ذهن و روح خودتی که مزخرفی تو مخت نچپونن. هیچ کس تقریبا. امیرالمومنین میفرماد دانش‌ها بسیار و فرصت اندوختن اندک، پس گزیده به جوی. راسخونه در علم یعنی کسایی که سراغ یکی از علوم آمدانه میرن، سراغ یکی از علوم آمدانه نمیرن. بهش میگه بیاین دانش یاد بگیریم، میگه نمیخوام. فهیم این آدم، بیاین یاد بگیریم، که نمیخوام، به دردم نمیخوره این دانش. منطق عقلانیت مرده در بعضی جاها. چقدر مراقب اینی، ما صبح تا شب داریم بمباران میشیم، هر چه در آخر زمان پیش بریم این بیشتر میشه، چون فتنه دجال بیشتر میشه و فتنه دجال و مرکب دجال رسانه است. تو بدون اینکه بفهمی داری آنالیز میشی، بر مبنای آنالیزی که صورت گرفته داری برنامه ریزی میشی. تو مثل یک ربات برات کنترل میشه. پروژه های مایند کنترلی که CIA چند ده سال قبل پژوهشاشو انجام داده، اعلام رسمی کرده ما این کارا رو داریم میکنیم. مایند کنترل، کنترل ذهن، کنترل مغزی. شما مثل یه ربات میشی. که دموکراسی یعنی چی؟ یعنی اکثریت به یک چیزی میل دارن، درسته؟ اگه من تونستم نظر اکثریتو برگردونم چی؟ ها اگه تونستم این کار کنم با رسانم، با شبکه های خبریم، اون موقع چی؟ اون موقع شما متوجه نیستید چی شده. یه لوپی از دیکتاتوری شکل گرفته، یک چرخه از دیکتاتوری شکل گرفته. من دیکتاتور صاحب رسانه هایی میشم، اون رسانه ها ذهن مردم رو میسازن، اون مردم دوباره من انتخاب میکنن و جریان سیاسی من رو انتخاب میکنن. اینو اصلا فهم بشر رسیده به اینجور چیزا؟ که در دل دموکراسی چون این خطر بزرگی نهفته است و شما میتونید با یه دونه فیلم، با یه فیلم سینمایی رأی این ور اون ور میشه، با یه مناظره انتخاباتی کلی این ور اون ور میشه. چقدر این مردم سواد رسانه‌ای دارن؟ اینکه بگی چقدر این مردم سواد غذاشناسی و مزه‌شناسی دارن که گوشت الاغ تو رستوران‌های وینرا به خوردشون ندن؟ هیچ. سواد رسانه‌ای در کشور ما بسیار پایینه، فلذا هر اطلاعاتی رو راحت میگه. عزیز دل من، در 24 ساعتی که میگذرد بر جمهوری اسلامی ایران 3500 ساعت برنامه ویژه ایرانی ها داره پخش میشه. اینا عاشق چشبری من و شما دارن برنامه مفتی پخش میکنن. جمهوری اسلامی ایران اولین منطقه است در کل دنیا که بیشترین برنامه‌های رایگان پخش میشه. پولی نیست. بارها گفتم بی بی سی انگلیسی بابت پخش خبر، بی بی سی انگلیسی پرشین نه انگلیسیش، بابت پخش خبر برای خود مردم بریتانیا ازشون مالیات میگیره، اما برای من و شما رایگان این کار انجام میده. چرا؟ چون تخم دو زرده میگذاریم. کجای کاری؟ از اس ام اس تبلیغاتی که داره برای تو میاد داره مدیریت ذهنی میکنه تو. تا بنرهای تبلیغاتی که میبینی داری مدیریت ذهنی میشی. تا بحثی که توی گروه شکل میگیره مدیریت ذهنی داری میشی. تا تبلیغات تلویزیونی مدیریت ذهنی میشی. تمام این تبلیغات یک اصل اساسی دارد و آن این است: تو اگر این را نداشته باشی بدبختی بیچاره‌ای وضعیت خواهی شد. تو اگر این سیستم، این خدمت، این کالایی را که من ارائه میکنم نداشته باشی تو اذیت خواهی شد. یک عده دارن میرن پیاده روی، همه خسته کوفته میافتن، یه خانمی اون وسط وایستاده، تو چرا خسته نشدی؟ برای این که من کفش فلان دارم، کرم کوفت زهرما رو به خورد ملت دادن ها، صبح تا شب اصلا تبلیغ این کرمه بود، لاش یه چیزایی هم پخش شد، توهم می‌زدن مردم میگن که آخه بدونم چی، مردمی که واقعا بخش ما خیلی ایرادات داریم، ما ایرانی ها باید حل بکنیم، اینا فکر نکنیم توهم بزنیم بگیم بله یه سری حسن خلق ها داریم بی‌نظیر در دنیا که هیچ کسی تو دنیا مثل ما ایرانی ها نیست، اون سلحشوری دفاع از حقمون، عدالت خواهی که ایرانی ها دارن، حق طلبی که ایرانی ها هیچ جا در دنیا نیست، اما این سری ایرادات جدی داریم، ما خیلی وقتا تو وهم داریم زندگی میکنیم، بعید میدونم در دنیا در بین مردمان کشوری مثل ایران مردمی علاقه به رتوش عکس شخصی خودشون داشته باشه، اصلا کاری از بیخ و بنیان غلط و همه هم داریم انجام میدن، چی؟ یعنی بگیم من این نیستم، من اینم. بعد جالبه مردم همیشه تو رو این میبینن، تو خودت اینو این میبینی، یه سری چیزا که از بیخوام من این شکلی هم رو بیریختم، ببخشید دیگه، خدا آفرین کفاره باید بدی، قیافه من نگاه میکنی بدی، چی کار داریم میکنیم؟ سبک غلط زندگی ما ایرانی ها رو جدا تو خمین سخنرانی کردم، تو اینترنت هم هست میتونید دانلود کنید، همین سایت خودم مساف تو گوگل بنویسید اصلا جنبش مساف میاد با ساده دیگه، بنویسید اونجا هستش، برید ایرادات خرید خود ما زندگی اشتباهات فراوان داریم که باید برطرف بکنیم. اما عزیز من تو چقدر آگاهی نسبت به این تبلیغات؟ اصلا تبلیغات در تو نیازی رو به وجود میاره؟ بعد میگه برای ارضای این نیاز بیا سراغ من یا سراغ همسنفم. میدونستید بعضی از مقاله های پزشکی که برای سلامت نوشته میشه، میدونستید برخی از این مقالات رو سرمایه دارا پول میدن پزشکان مینویسن؟ طرف کارخونه کنسانتره فلان میوه رو زده برای اینکه فروشش بره بالا پول میده، یهویی میبینید تو دو سه ماه همه بحث فلان کنسانتره فلان میوه رو دارن میکنن. همین ملوان زبر انیمیشنش کارخانه تولید اسفناج کنسرو اسفناج ساخت، فی سبیل الله هم پخش میکرد، هنوزم اون توهم در ذهن همه ما هستش که اسفناج زور آدم رو زیاد میکنه، مادر میخواد بچهش قوت بگیره بیا اسفناج بخور. اسفناج انرژیزا بگید نیست، حالا آهن داره، اون آهنش هم بازم خیلی داستان داره، این که جذب بشه و باید با غذای خاصی خورده نشه، با غذای خاصی خورده بشه، اینا نیست، انرژیزا نیست خورده دید. چقدر تو خودتو آماده کردی؟ عزیزم جوونه، میگم جوون ببخشید جوونای قدیمی که جلو نشستن، چون اکثریت جلسه رو دارم میبینم، به خدا قسم به جنبی لحظه یا به این میرسی ای وای رسیدم به 30، ای رسیدم به 40، به خدا تا همین الان نفهمیدی چجوری گذشت، ببین یه برق بوده انگار، بعد اینم متوجه نمیشی، ها چند بار فکر کردی میتونی فرصت اون شادابی و تراوت جوانی رو داری؟ صبح تا شب تا بذاری به یللی تللی گذروندن و از این روم تو اون روم رفتن و شب تا صبح که نون شبت قطع بشه، وای فای قطع نشه، بعد چی به دست آوردی؟ میگه چی؟ تو کانالیزه شده ای، تو آخر الزمان عرصه، گوش کن، عرصه به وجود آوردن نیازها در شماست، دائم در شما نیاز به وجود میارن، خودشون برطرف میکنن پول میگیرن، نیاز به وجود میارن برطرف میکنن پول میگیرن. شبکه های ماهواره‌ای رو نگاه میکنی زیر فقط داره شرور زیر نویس میشه، مزخرفات جنسی. اگر یک روزی شما خدمت جناب آقای تارزان میرسیدید، جنگل بود افتاده بود بچه، هیچ آدمی ندید، بهش میگفتی که به نظر تو چه دختری مثلا زیباتره؟ میگفت چه چی؟ دختر و دختری چی؟ گفتی یه موجودی حالا برای شما شاید یه خورده خوب باشه، ببینید همچه دلت وری بریزه پایین. گفت یعنی از این میمون ماده خوشگلتره؟ چون چی دیده بود؟ احتمالاً محرکترین چیزی که میدیده یه میمون ماده بوده دیگه. چرا؟ چون درش اصلا نیازی به وجود بگیر. یه دختری بهش میدادی اندکی از میمون ماده خوشگلتر، حلوا حلوا هم که میزه رو سرش تا فردا صبح سجده میکرده. چرا این اتفاق میفته؟ اما حالا چیه؟ روز به روز سطح سلیقه رو ببر بالا. این روز به روز میفهمه دیگه، هرچی سطح سلیقه بره بالاتر چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت بکنید، امکان ارضای اون سلیقه چی میشه؟ حواستون به منه؟ نیست. چون میبینم چون یک نفر رد بشه بیاد خیلی مسئله مهمیه، میدونه. خب یعنی سعی میکنم درکتون کنم. خب آره، هر چی سطح سلیقه بره بالا، یافتن آن چیزی که این سلیقه من رو پر بکنه، ارضا کنه، خیلی کمتر میشه. حالا فکر کنید همه سلیقه‌شون بسته میشه رو قیافه آنجلینا جولی، چی میشه؟ هیچی. یا اینا باید بترشن، یا باید برن تغییر چهره بدن شبیه او بشن. لباشون شکلی نیست، خب شکلی میکنه. متوجه مسئله هستید؟ خیلی واضح هست. ما اون نیاز رو یک نفر داره در ما. حالا یه چیز عجیب تر به شما میگه، اگر این نیاز اصلا وجود نداشتی، در شما نیازی به وجود اومد که اصلا وسیله ارضا شدنش وجود خارجی نداشت. آقا قطع کنین تصویر داخل سالن داره نشون میده اینا، براشون مهمه چهره خودشون. بعدن این صوت رو یه نفر گوش کنه تصویر نداشته باشه، میگه این اولش هم که بزنم، این میگه رفته بود مدرسه راهنمایی داشته سخنرانی میکرده. حواس هم که باقی بلا چیزی اخو احمد خودتا برو تو آینه انقبشه نگاه کن، رفیقت هم داری میبینی، چیزی نیست اصلا، اهمیتی نداره واقعا. من نمیدونم حالا حواستون پرت نشه دیگه. حالا ببینید این نیازه رو یه جوری من به وجود میارم، نیاز چیزی رو در شما به وجود میارم که اصلا وجود خارجی بگید. میخوای چیکار کنی؟ تا آخر عمرت نیازمندی، تا آخر عمرت خماری. معتاده در خودش نیاز به وجود میاره، خودش آمدانه. ببین کدوم آدم عاقلی بعد نیاز چیزی رو به وجود میاره که کمه، گرونه، بعد بره بخره جنسو. نیاز چیزی رو به وجود میاره که مضره، کراک. ها دیوانم مگه احتیاط به وجود راحت دارم زندگی میکنم؟ در خودش نیاز به وجود میاره، بعد میدوه میره درستش کنه. عجبا از این آدم ها. برای همین چقدر این فرمایش حکیمانه و بر مبنای اصول روانشناسی است که ما امروز بهش رسیدیم، که غنی بی نیاز کسیه که قانع. از حضرت امیر خدا است. اگر اعلام نشد به ما که ایشون امامه از اهل بیته، از همین فرمایشات میتونستیم آدم بشه به خود ایشون برسه. غنی بی نیاز کسی که قانعه، جلو نیازهاشو میگیره، پس نیاز در خودش به وجود راحت. شما میزانچه خوردید؟ میگی چی نیست، همین الان ساختم خودم. هیچ که حبس نکرده، چون اصلا نیازش درش به وجود نیومده. اما یه میوهی که مثلا قبلا خوردی در تو چی؟ حسش به وجود میاد. اما یه سری نیازها هست عزیزم، بدون اینکه شما اونو تست کرده باشید، چون شبیه نیازهای قبلی بوده میتونید حسش کنید و تخیل بکنید، اون موقع خدا به دادت برسه. الان شما میشینید، ببین نگاه کن عزیزم، خوب گوش کن، یه جای اینجوری بهت نمیگن. یه سری چیزاست برای ما مطلوبیت داره، غذا، شادی، میل جنسی و خیلی چیزا که مطلوبیت داره، دوست داره، آدم خوشش میاد. هر چی کنارش تکرار بشه از اونم خوشش میاد. هر چی که حیوان هم اینو میفهمه، میگه سگ صاحبشو میشناسه، میگه چرا؟ چون غذا بهش داد. اصلا روش تربیت سگو ببینید، میگه ببرش توی تاریکی، لنگ مرغ بهش بدید، وقتی میاد یه نفر بهش غذا بده اینجوری. یه توتی میخوای کاسکو میخوای پرورش بدی، همین اصولو میگن رعایت کن. قضا از هر کی بگیر از خوشش میاد، هر کم بزندش کینه برمیداره ولی شده 6 ماه دیگه حالشو میگیره. طبیعیه. یکی از مطلوبیت ها مطلوبیت قضایی است. به مردی که از دست زنش قضا میگیره به آن زن میل پیدا میکنه، دوستش داره. اصلا دست خودش، اینا دست خودت نیست دا، اصلا دست خودت نیست، میشه اصلا باطن شما. لواشک رو دیدی وقتی نگاش میکنی همینجوری؟ آه دیدم اینجوری کردم بعضی هم نخوردی، الان نشونم نده. تصور کردی این دهن آدم ترش میشه، بگیر جلو ترشح بزاقتو بگیر نامرد، اگه میتونی اگه مردی جلو شد. نمیتونم، چه اهمیتی داره؟ داستان سر اینه، زنی که مردی که از دست زنش قضا میخوره، یعنی هر بار میبینه این خانم قضا رو میاره میگذاره، چون قضا مطلوبیت داره عاشق میشه. تغذیه اثرگذاره. چی میگی شما؟ حالا کسی که هر بار ارضای جنسی شده یک چهره رو دیده، روز به روز علاقش به اون فرد بیشتر میشه. این طبیعه. حالا فرض بکنید کسی که تحریک های جنسی برای او توسط چهره های مختلف بوده، نه الزاماً آدم هایی که حضور فیزیکی دارن، نه خیر، فیلم های مختلفی که دیده، این آدم به هم میزه. فلزا هیچگاه با همسر خودش چون تنوع طلب شده راحت بگید نیست. میگه برو دنبال آدم سالم، آدمی که مزاق نبوده باشه، زیاد تست نکرده باشه، مزه نکرده باشه، ها اینا برای اینه بعد تو زن. بعد میگه چرا آمال طلاق 21%؟ عزیز من چیز پیچیده نیست، اینا ریخته به هم، خیلی واضحه. متأسر اصول جامعه شناسی روانشناسی خیلی پیچیده هم نیستش، بعد بلد بشی چه واسه میان رشته ای بشینی کنار هم دیگه ببینید نیازهای من شما داره مدیریت میشه تو آخر زمان، و حتی دموکراسی دنیا رو میتونن، اینا انتخاباتشون هم رو میتونن به دست بگیرن، کاری نداره. دموکرات ها اومدن خود سر ناسازگاری بذارن با اسرائیل، بلای سر کلینتون آوردن، مردم دور بعد به جمهوری خواهد، کاری نداره. چجوری بلا سر دموکرات ها آوردن؟ چجوری بلا سر کلینتون آوردن؟ رسانه‌شون فعال شد. یا یه خانم به اسم خانم مونیکا لوینسکی بلند شد گفت آقای کلینتون بله این کار تشریف داشتن، این طرف اون طرف رسانه و تظاهرات و فلان اینجور چیزا درست کردن، این صهیونیستا هیچ چی تموم شد دیگه. از این به بعد دیگه هر دو حزب حواسشون جمع زیاد با صهیونیستا ور نرن، چون رسانه مزاج سازی و مزاق سازی دست چیه؟ اوناست. تو چقدر سواد رسانه‌ای داری؟ حالا میخوام یه چیز بدترشو بهت بگم، یک جاهایی حتی سواد رسانه‌ای هم به درد بگید نمیخورد، چون مسئله غریزی است، همه انسان ها چیان مشترکن. عین این که من سواد رسانه‌ای داشته باشم با دیدن لواشک بزاقم ترشح نکنه، چرا ارتباط داره؟ کسی که فیلم های مستهجن میبینه میخواد صدی تحلیلگر رسانه باشه، مثل بنده در دانشگاه مدیریت رسانه درس بده، هیچی سلیقه جنسیش داره عوض میشه. ناصرالدین شاه که میگه هر کی خوشش میاد میگه بیاریدش تو حرم سرا، کلی زن داشت، اما بزنید تو اینترنت سوگلی ناصرالدین شاه شب خوابتون نمیبره ترس. چرا فکر میکنی اینجوری بوده؟ قدرت قیاس. وقتی رفت فرنگ اولین بار داستان عوض شد، این بی پدر مادرام زرنگ بودن، اومدن جلوش رقص باله انجام دادن، بغل دستش گفت اینا چی هم؟ زنایی داشت که خب زن هم گفت اونایی که ما داریم خر. بعد این تنبونای اونا رو گرفته بود، تنبان کلمه فارسی چیز عجیبی نیست، بعد پای جامه که به مورد زمان شد چی؟ بی جامه. آره تنبون ایرانی ها رو بردن اول هندوستان، پای جامه شد پاجاما، انگلیس ها از اونجا بردنش به انگلیسی، بعد از اونجا رفت تو فرانسه پیجامه، بعد دوباره برگشتن تنبون در آدم بردن کل دنیا چرخوندن دوباره پمون کردن به اسم دیگه. آره پای جامه، حالا همین شلوار. بله یکی از اینا هم خرید برد به این سوگولیش میگفت اینو باید پات کنی، اینم از زانو بالاتر نمیومد، باباشو در آورده بود میگفت باید شکل اوناشی. الان دیدی تو تبلیغات تلویزیون خودمون بچه های کوچیکی که نشون میده توی تلویزیون ها چهره بور و اروپاییه؟ چشای رنگی موهای بور چرا این کار میکنه؟ چرا ایرانی وقتی شعر میگفتن برای معشوقشون به چشمون سیاه کردی هزاران رخنه در دیدن، از چشم ابروی مشکی میگفتن؟ چون این رو بگید میدیدن تموم شد. اما از موقعی که داره فیلم سینمایی نگاه میکنه با اون خانم بلوند تحریک جنسی میشه، از اون قیافه خوشش میاد. برای همین ارزشمند شما با کسی ازدواج بکنید که قبلش چشاشو چیکار کرده؟ درویش. کی گفته؟ 1400 سال پیش. نکنید برید با اونی ازدواج کنید که بعدش هم 6 ماه بعد تو سی خودت این سی خودش. چرا دیگه از این عشقا نمیبینیم که مثلا من پدر بزرگم که مادر بزرگم فوت شد، 28 روز بعد پدر بزرگم فوت شد. 28 روز بعد خود پدر بزرگم تعریف میکرد، میگفت مادرم مرد، پدرم از سر قبرش داشت برمیگشت تو راه مرد، از قبرستون تا خونه تو راه مرد، دق کرد من، میگفت سکته کرد از فشار روی. چرا این عشقا رو نمیبینی؟ چون بابا یه چیز مبناشو به هم ریختی بعد میخوای بنا درست بشه، چه میکنی؟ اینو برای خودته. بعضی موقع شورشو به خدا در بیار. اینو من بهت بگم، تو آخر زمان هر چی پیش میریم اینا روز به روز بیشتر خواهد شد. یه موقعی بود یه شبکه آقا مرزنشینا امواج از دریا میرسید و تلویزیونای چنگال هم میزدی میگرفت. کلمه خیلی تخصصی بود. اما اومد چی شد؟ نه، تو خونه دیش میذارن میگیرن، باز قف میزد این شبکه آری آن شبکه، نه الان چی شد؟ اینه زیر لحاف هیچی میزیرشو بگیره. این خودش باید درسته، این خودش باید بفهم بگه ای آقا من برم کراک بکشم، نیاز در من به وجود بیاد، بعد یه ماده سمی رو تو بدنم بریزم نابود بشم. چون فیزیکیه میبینیم این زخم کراک رو دیده، دندوناش میریزه دیده چه. اما مسئله روحی رو نمیفهم. این نادونی ما رو نشون میده، بیعقلی ما رو نشون میده. بله نسبت شما بزرگواران یه حقیقته، روز به روز سلطه بر انسان داره اینجوری بیشتر میشه. شما برو به این نفر بگو گل پسر، دختر عزیز و گرامی. بله بفهمید سریع تون. اینی که میگم سریع باید سریع جواب بدی و فایده نداره اینجوری آروم میگی. میخوام 5 تا سوال ازت بپرسم، از آسون ترینه میرم تا اون پنجمی که سوالی که از انیشتین پرسن جواب نده. از آسون آسون تا سخت سخت، تو 5 تا سوال ببین چجوری اتفاق میفته. سریع بگو 10 تا یک سریع برعکس بشمون. این آسون سوال آسونه چی بگید میشماره چی میگه؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 که نه میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام 5 تا سوال اینا همش عملیات روانی بود. همین یه سوالو می‌خواستم بپرسم. از 10 تا 1 سریع برعکس بشمر میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اونها همش جواب دادن بود. 5 تا سوال ازت می‌خوام بپرسم ببینم چی. سریع برعکس 10 تا 1 فقط یه حالت داره دیگه، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 میشه لابد. وقتی سواله یعنی سخته، وقتی میگه تون تون بگو یعنی کار شاقی از من میخواد. تو آزاد نبودی تو جواب دادن، چرا بازی منو خوردی؟ من مدیریت کردم ذهنتو، چارچوبای ذهنی که داشتی رو میشناختم، میدونم وقتی این لیوانه دیگه هر چی من بریزم شکل لیوان میشه. حالا تو بیاد تو این شکل کتری بیرو در بیار، نمیتونی کارو پدر جدت هم نیست. طرف میگه من میدانم، بیخود میکنی میدونی. یکی از احمقانه ترین حرفایی که من شنیدم توی عمرم همینه که میگه میدانم. حالا ببین ما چجوری آنالیز ذهنی میشه. یه مثال برای شما میزنم خودتون ببینید. خب این صدا نداره نه؟ نداشته باشه. خب یه خبر 32 ثانیه یه وا که فقط من با 20 ثانیهش کردم. 20 ثانیهش 5 دقیقه طول میکشه من تحلیلش کنم. خیلی هم سریع. نگاه کنید چی؟ یه خانومی با اشون چی داری نمیمون؟ یه خانومی با کچلوار اومده با ایستاده، بعد میاد خانوم نه هست شما نمیبینید خیلی نوره اینجا زیاده، میبینید اینا یه شبیه کمتر کن آقا بریم چی میشه. من میگه آره دیدم یه چیزایی راست میگه تا جایی میشه فکر کنم هر کلیدش یه طرفه. آره، این بغلم یه خانم، یه دختر خانم وایستاده با کوچیک با مقنعه و چادر، کلی کتاب دستشه. یه خانم دیگه هم که روپوش سفید و مقنعه سیاه داره اینجا. حالا گوش کنید، الان صداش مهمتره. داره چیکار میکنه؟ داره مثلا شاغل این خانم. خب بحثی که وجود داره چیه؟ ایشون داره یه خبر میده. اولا یک زن میخواد بیاد خبر در مورد زنان بخونه، یه زنی که آزادتره به لحاظ پوشش و خیلی شیک به قول لباس میشه. ببینید چی؟
سازمان نهضت سواد آموزی
کار دارم. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کجاست؟ همونجایی که چی بدیاد میدن؟ الف ب پ ت س خوندن و بگید نوشتن. انفورماتیک نه ها، بگی مثلا کامپیوتر ما بگید خوندن نوشتن. رئیس نهضت سواد آموزی چی میگه؟
دارم میگه دوست بوم زنهای ایرانی بی سواد هستن.
سب کن، یکی از خودشون گفته، مخاطب داره میگه، یکی از خودشون گفته، گفته دو سوم زنای ایرانی چی هن؟ بی سواد. یعنی از هر سه تا زنی که ما بینیم دو تا چی هن؟ بی سواد. سواد چی؟ کامپیوتر؟ الف ب پ ت خوندنش. حالا من نمیدونم شما همچین چیزی هست یا نیست، ببینیم چیه. دو سوم از هر سه تا زن دو تا بی سواد هن؟ ببینیم چی میشه. آقا خودشون گفتن رئیس نهضت سواد آموز.
اگرچه این آمار با میانگین جهانی بیسوادی زنها در سراسر جهان یکسان نبودن،
میگه هر چند که این آمار با میانگین بیسوادی زنان در کل دنیا چیه؟ میگه ببین چه آدم های منصفی هن. با اینکه این آمار خیلی گنده، دو سوم زن بیسواد باشن فاجعه است. خب یک سوم زنان بیسواد باشن چیه؟ بگید فاجعه است برای کشور اسلامی که دم از چی؟ اطلب العلم من المهد الال و از گهواره تا گور دانش بجوی، فاجعه است. زنی که بچه تربیت میکنه فاجعه است. خب حالا گوش کنیم، میگه هر چند، ببین این بنده خدا میاد یه چیز اضافه میگه، میگه هر چند این با برا این خانومه داره میگه، رئیس نهضت سواد آموزی نگفته که با متوسط جهان یکیه، میگه هر چند که این با متوسط جهان هم چیه؟ یکی در کل دنیا هم، در مجموع آفریقایی و چینی و آمریکایی و اروپایی همه رو سر هم جمع بزنی دو سوم زن ها چی هم؟ بی سواد هم. میگه ببین منصفه، اولا از خود همین جمهوری اسلامی نقل کرد، دو چی؟ منصفانه نقل کرد. زری شبهه که تو ذهن شما گرفته بود جواب داره، پس ما چی منو تو دانشگاه؟ میگه با یک سوم، با عجب، یعنی دو سوم درس نخونن، یک سوم با تا ته میخونن. میگه این با اون، یک سوم با. بریم خبر رو نگاه کنیم، دقت کنید، دو سوم زن، بگی چی؟ بی سوم. این دو تا سه تا کلمه بود، یک تا ده سری برعکس، درسته؟ یک تا ده سری برعکس، دو سوم زن بی سوم. نگاه کنید، میریم خبر رو که ایشون با خبرگزاری تسنیم مصاحبه کرد و رئیس نهضت سواد آموزی رو بیرون میکشیم ببینیم چی گفته. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی، دو سوم بی سوادان کشور زن هستند. یعنی بری تو این روستاهایی که پیرمرد پیرزنه که درس نخوندن بری پیدا کنی، از هر سه تا دو تا زن پیدا میکنی، یه دو تا پیرزن پیدا میکنی، یه دونه چی؟ یادم پیرمرد. ذهن شما چی میره؟ دو سوم بی سواد زن همونه. یه جا به جای ساده. حالا یک سوال دیگر من دارم، راست حسینی خداییش منصفانه چند نفر میرن اصل خبر رو چک میکنن؟ خدا پدر مادرتون بیاموز. اینطوری تو برنامه ریزی ذهنی میشی. شما دیدید بی بی سی به داعش ها بگه تروریست؟ ما پیکار جویان داعش. خیلی استادان است این الفاظ، نه هدفمندی یارانه ها، حذف یارانه ها. خیلی استادان است. هدفمندی چیزش داشته هرز میرفته درستش کردن، هدفمند شده. حذف یعنی گرفته نظر. انقدر استادان است که نگو بی بی سی مطلقا برای امام خمینی لفظ امام استفاده نمی کرد، آیت الله خمینی. برای چی؟ ایشون معروف بود به امام خمینی، وهابی‌ها بهش میگن امام خمینی. چرا؟ چون قائل بود لفظ امام به تبع بعد خودش چیو میاره بگید؟ مأموم. امام در نگاه مسلمانان یعنی پیشوا، کسی که واجب و طاعت است، بعد ازش اطاعت کرد. چقدر استادان این انتخاب میشه؟ بعد ما یه مثل یه کودک ولو دکترا داشته باشیم، ولو دکترای رشته خودمون باشه، مثل یه کودک میشیم در مقابل تیروار. در بسیاری از مسائل امروز فکر کردین اتفاقایی که داره میفته اتفاقای ناخوشایند، میتونید تصویر برگرد، اتفاقای ناخوشایندی که داره میفته فکر کردید در کشور ما چطور داره این اتفاق رقم میخوره؟ کیه داره کارو پیش میبره؟ ما برنامه ریزی شدیم، صبح تا شب این برنامه ریزی ادامه داره، روز به روز هم ادامه داره. بنده که تحلیلگر سینما، فیلم تحلیل میکنم، نقد میکنم، مدیریت رسانه درس میدم، به خدا بعد از فیلم ها رو نگاه نمیکنم. برخی از رسانه میدونم که حتی تحلیل هم دارم، من هم در امان نیستم. میدونم دیگه چیز آگاه علم بر این دارم، میگم دیوونم خودم اذیت کنم، نیازهامو کنترل میکنم. یه دوستی دارم چند جا گفتم ماشین خیلی خوبی داره، به قولی گرون قیمت، از این لکجا. من ماشینه که فقط پدارم بلدم، پیکام، پراد، پژو، پورشه و پرادور استثناء. حالا اونو شما خب میتونید نورو برگردونید. خدمت شما عرض بکنم که یه بار ما رفتیم دماوند، کاری داشتیم که از این مناطقی که روستاهای تو دامنه دماوند رفتیم، و ایشون از اون روستاهایی که مرتفع‌تر، روستای اسم رینه، توی جاده آمل که میرید میرسید از گاهی آب اسب سمت راسته، اون رفتیم اونجا، ظاهرا مرتفع‌ترین منطقه مسکونی کشوره. از اون هم با ماشین رفتیم بالاتر، خیلی رفتیم بالا، فکر کنم سگا رسیدیم به گله‌هایی که تو واقعا نزدیکه به قله بود دیگه، نگه می‌داشتن اونجا گله‌ای اصلا فکر کنم سگاشو ماشین ندیده بودن. سگ خیلی عجیب نگاه می‌کرد به ماشین، فیگور جالبی داشت. بعد گفتم خوب رفت، گفت پول دادم که خوب بره بالا. وقتی برگشتم گفت می‌شینی پشت رو؟ گفتم نه. گفت حالا بیا بشینی؟ گفتم نه. بعد گفت می‌دونی اخلاقیات منم بره؟ گفت چرا؟ گفتم اینی چرا؟ من ماشین داخلی دارم، پژو دارم. بعد بشینم پشت رول تو دیگه پشت ماشین اذیت میشم، دیوونم خودم اذیت کنم. ما با اون پراید داشت، بعد اینکه ما ماشینمو گرفتیم، بعد چند وقت مثلا میرفتم چه کاری داشتم خونهشو میرفتم، مثلا بابا جا میری نونی هم بخری، دیگه سوار ماشین او میشدم، بخودم گفتم چجوری اینو سوار میشدم قبلا؟ خودم تعجب میکنم این کار برات خیلیاتون پیش اومده. عزیزان مدیریت کنید نیازهاتونو، که اون وقت بردگی یعنی این، بندگی یعنی این، تو نیازمند میشی که در به در دنبالش میده، بیا تو رو خدا چقدر پول میخواد چیکار کنم این نیاز منو برآورده کنی. یه انسان آزاده اینه، میگه بنده خدا باش، بنده هیچ کسو نکن. یعنی چی؟ یعنی همین. بعد به شما بگم یه نیاز در انسان به وجود بیاد عادت بشه، ترک عادت موجب مرض است، اذیت میشید. یه معتاد بخواد ترک کنه و استخون درد باید بکشه، به این سادگی ها نیست. معتاد یک نیازمنده که بلد نبود نیازهای خودش رو کنترل نکرد. هر چی عرض کردم تو آخر زمان پیش میریم این بیشتر بشه. و نکته آخرم اینو عرض بکنم، عرصه آخر الزمان عرصه سحر است. سحر نه به معنی جادویی که اون شکل تو ذهنش اومد. مسحور کسیه که عاقلانه فکر نمی‌کنه، چیزی رو می‌بینه که یه چیز دیگه است. میگه عصاها رو تنابا و عصاهاشون رو با جادوگرای فرعون انداختن، چی شدن؟ بگید مار نشدن. قرآن میگه مار دیدید شما. خیلی قشنگه. میگه سحر شد چشمانشان، یو خیل الی، خیال کردن مار شده، مار نشده، میتونه تناب بود. ما اما چرا جادوگرها همه سجده کردن به حضرت به خدای موسی؟ برای اینکه دیدن مال اون چه اون عصا که اون انداخ سحر نیست، واقعا داره میخوره اینا رو. بعد از کجا فهمیدن داره میخوره؟ اینه، دقت کنید، گفتید شاید همین اتفاق سحره، نگاه کنید، اینو متوجه نشدیم. وقتی حضرت موسی عصاشو انداخ، به محض اینکه انداخت جلو پای خودش افتاد زمین دیگه، بعد میخزید میرفت اون طرف اونا رو بخوره. خب تا افتاد رو زمین، یعنی عصاش رو شد، مردم دیدن اینا چوبه. جاء الحق زهق الباطل، یعنی اژدهایی که حضرت موسی درست کرد چوب و تناب خورد، نه مار. مردم دیدن عجب، این آمد سحر باطل شد، این اعجازه. یه سری گزارهای دیگه هم داشت، مثلا که وقتی اینا رو میخورد گلوش باد میکرد. تو فیلم اینسپشن، اونه که دیدید تلویزیون چند بار پخش کرده، واقعا فیلم عجیب غریبیه و داره از آخرین پرده فتنه اینا پرده برداری میکنه. اونجا یه جایی هست تو خواب یارو رو خرمالش کردن، میگن اینو بگو، تا صورتشو میچسبونن به فرش روی زمین، میگه من تو خوابم. میگه چرا؟ میگه چون جنس فرشم ابریشم بودیم پلاستیکی، به قولی جنس شناسه، و این سحر واقعی نیست، سحر شناسه. تو آخر زمان همین میشه. شما مثلا فکر کردید بریتنی اسپرز این شکلیه؟ آنجلو جولی خودش قیافه اصلیش این شکلیه؟ بزنید بیفور میکاپ افتر میکاپ، بزنید تو اینترنت تو گوگل ایمیج بزنید، اصلا فاجعه داستانی داره خودش. اصلا برای اعتماد به نفستون خوبه، کلی اصلا یه عجب بابا من شاپری هم پیش اینا خبر ندارید. منتها این جوون ما آقا پسره اینا رو نگاه میکنه دیگه حواس میکنه، میخواد دلش دیگه اینا میخواد نیست. این میشه تقاضا، عرضه میشه چی؟ باید خودش شکل اون تقاضاه کنه. اول شروع میکنه رنگ کردن، شدم؟ نه. بعد میره زیر تیغ جراحی، یه خود بیشتر شدم. اینه واقعا همین پیچیده نیست. این چقدر راحت حلش کردم برای تو، دو تا چار داستان همین. قدیما مرده میرفت یه خانمی رو میدید که اصلا زنی نمیدید، که همه پوشیه داشتن 200 سال پیش. بعد اولین کسی که میدید یه توی مهمونی دختر خاله ای مثلا، بعد حالا چی؟ خدا بیاره و بزنه یه همسایه ای، دختر همسایه آش بیاره، تمام عاشقش میشد دیگه. داستانو مینداختنش بیرون از پنجره، میرفت مینداختنش بیرون از لوله بخاری، میرفت مینداختنش بیرون. عزیز بودی، اما الان قربان شو آپشن ها فراوان. تو خودتو داری تعریف میکنی، خودتو تعریف میکنی که فقط از من اینو ببینید. هلن کلر به قولی برنامه 60-70 مدل معلولیت داشت، خیلی زیاد اسمش ماندگار شده. ماری کوری نامش ماندگار شده چون خوشگل بود. نه برعکس، سوفیه لورن رفت و دیگه هم بر نمیگرد. میگه آدم منو ببین بابا، چرا منو ماده میبینی؟ چرا منو نر میبینی؟ من آدمم، منم حرف دارم برای گفتن. هی حرف میزنه. میگه آره. میگه آقا من من آدمم. بیا اصلا این پرده بین من و تو، حالا حرفم گوش کن، نتونی ببینی. همینه. یه با منو آدم ببین. بابا خدا تو آگهی داره میکنه توی روزنامه با صراحت، منشی با روابط عمومی بالا. روابط عمومی بالا کد دیگه، یعنی دو سه جور سرویس دهی باید بکن. به همین سراحت، یکی برای اینکه مشتری جمع بکنه، بریم بریم فلان مغازه، یک فروشنده ای داریم همین جن. حالا اگه بر بعضی میگه که آقا این جنسیت من اگه جاذبه ایرادی نداره، از طریق جنسیت هم میخوام پول در بیارم. خب تا چند سال از طریق جنسیت میخوام پول در بیارم؟ تا چقدر خوشگلی؟ بعد تازه سلیقه هم که میریم اینا دارن روز به روز عوض میکنن. واقعا اینا همش قابل تغییره. روانشناسی، یه سری دانشمند علوم جامعه شناسی، روانشناسی، ارتباطات، رسانه، کنترل، میدونی رشته داریم کنترل انسانی اونا داره. بعد میان چیکار میکنن؟ میشینن با هم دیگه برنامه‌ریزی میکنن تو رو بدبخت کنن، تو آخر زمان نیازهاتو کنترل کن، اطلاعاتی که بد میرسه رو چک کن، هر چی رسید توی گروه بعد نفرست رسید دیگه. اصلا حتی درست بود تو اشاعه دهن دادن فحشا مراقب باش. چرا تو یه چیزی حالا ولو درسته اما کار اشتباهی بوده. چرا من این خبر بدم؟ ببین یه نفر یه جای اسلام برای چی میگه نگید؟ نگاه کنید، میگه یه نفر یه جای داشت زنا میکرد، حضرت امیرالمومنین به مالک میگه اگه دیدی یه شب یکی شب داره گناه میکنه، زنا میکنه، صبح دیدیش به دید زناکار نگاه نکنی، با خودت بگو این شب تا صبح توبه کرد. نگاه مثبتو ببینید تو رو قرآن. یکی داشته آقا خبرداری چی شده؟ یه دختر و پسری رو مثلا هین فلان ارتکاب فلان عمل شنی فلان جا دیدن، اینجوری هم یه کلاغ چل کلاغ روش هم میذاره فلان. میدونی چی شده؟ یک گناهی در خفا انجام شده بوده، حالا نه 4-5 نفر دیده بودن، یه کاری کردن که گوشه گوشه شهر تکرار شد. انتشی الفاحشه، میگه بعضی میرن اشاعه میدن فحشا رو، چطور انجامش نمیدن؟ بازگو میکنن. نگید عزیزان، به شما بگم اگر میخواید راحت زندگی کنید تو آخر زمان، برید سواد رسانه‌ایتون رو برید بالا. منش گفتم شاید از این حیث بررسی کنم به درتون بخوره. وقت بنده هم گذشته و تمام شده، به اذان هم رسیدیم. همچنین چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ همتون رو به خدا بزرگ بسپارید. خدا نگهدار.